بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج.
در حد دو سه دقیقه درس دیروز رو تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. مرحوم فخرالمحققین فرمودند اگر شروط شرعیه معرف باشند قانون تداخل جزا هست، اگر مؤثر باشند قانون عدم تداخل جزا هست. صاحب کفای فرمودند در این که مراد فخرالمحققین از معرف چیه، دو احتماله. یحتمل مراد از معرف این باشه، یعنی شرط شرعی کاشف از سبب حقیقی حکمه. اگر مراد فخرالمحققین این باشه، ما قبول نداریم که شرط شرعی همیشه معرف باشه، گاهی معرفه و گاهی سبب حقیقی حکمه. احتمال دوم اینه که یحتمل مراد فخرالمحققین از معرف این باشه، این شرط شرعی معرفه، یعنی این شرط شرعی دخالت داره در موضوع مصلحت یا موضوع مقصده، یعنی کنار موضوع باید این شرط شرعی باشه تا موضوع مصلحت پیدا بکنه. حالا کنار موضوع این شرط شرعی باشه، یا شرط شرعی به عنوان تمام الموضوع، یا به عنوان جزء الموضوع، یا به عنوان شرط الموضوع. اگر مراد فخرالمحققین این باشه، تمام اسباب و شروط شرعی معرفند، چون همی که شارع این شرط را آورده این نشونه اینه که تو مصلحت دخالت داره. تمام شروط شرعی معرفه، ولیکن اون هدفی که مرحوم فخرالمحققین دنبال میکنه به اون هدف نمیرسه، چون فخرالمحققین میفرماد که اگر شروط شرعی معرف باشن قانون تداخل چیه؟ جزا. نه، به تداخل جزا نمیرسه. تعبیر منو دیروز دقت کردید؟ چرا؟ چون یحتمل موضوع مصلحت در این شرط غیر از موضوع مصلحت تو شرط دیگه باشه. پس دو تا موضوع مصلحت، دو تا موضوع مصلحت که بود، دو تا حکم میطلبه، دو تا جزا میطلبه، این میشه عدم چی؟ تداخل. بحث بعدی رو شروع کردیم، بحث مرحوم ابن ادریس هلی. مرحوم ابن ادریس میفرماد که اگر این شروطی که به وسیله مکلف در عالم خارج انجام میگیره، اگر جنسن یکی بود اینجا قانون تداخل جزا هست، اگر جنسن مختلف بود قانون عدم تداخل جزا هست. چرا اگر جنسن متحد بود قانون تداخل جزا هست؟ خیلی دارم کشکولی میگم، چون اگر مکلف 100 بار هم بول بکنه به این 100 بار میگن جنس بول. اذا بولت فتوضع معنیش اینه که اگر جنس بول انجام دادی وضو واجبه. 100 بارم که مکلف بول بکنه یه جنسه، لذا یه وضو لازمه. ولیکن اگر شرطهای شرعی جنسن مختلف بود، اینجا هر جنسی یه جزایی میطلبه. صاحب کفای دو تا جواب دادن. جواب اول که دیگه ننوشتید اینا را، ولی عبارتاش خوندیم. جواب اول این بود که بابا جمله شرطی ظهور داره در الحدوث عند الحدوث، و این ظهور اطلاق داره، یعنی اهم از این که شرط ها جنسن یکی باشن یا مختلف. جواب دومی که صاحب کفایه دادند چی بود؟ این بود که اگر شرط ها جنسن یکی بود، اگر شما از راه جنس وارد بیشید و بگید اینجا یه جنسه نتیجتاً یه جزا هست، در اون جایی هم که شرط ها جنسن مختلفه باید قائل به تداخل جزا بشید. چرا؟ چون در اونجایی که شرط ها جنسن مختلفه، در ظاهر، تعبیرات منو دقت نکنید، در ظاهر بدوی جمله شرطی یه چیز مستند شده به دو چیز. قاعده الواحد میگه یه چیز باید مستند بشه به یه چیز، لذا این دو تا شرط ولو جنسن مختلفه باید برگردونه به یه قدر جامع، و اون قدر جامع یه جنسه. متوجه هستید؟ لذا فخرالمحققین در اینجا مال قالب تداخل جزا میشه. اما چرا میگم ظاهر بدوی؟ چون ظاهر مستقرش میشه دو چیز، مستند شده به دو چیز، ولی قاعده عقلیه، قاعده الواحد لا یسر الله من الواحد، قاعده عقلیه است، نه بدون قابل تخصیص نه استقرارن، مگر کسی مثل آغازی ها این قاعده رو از اساس قبول نکنه در اصول. مطلب تمام شد. اول درس امروز یه مقداری از خارج روزی بدیم، بعد بگیم رفقا بنویسن. اول درس امروز، اول درس امروز صاحب کفایه در پایان مبحث مفهوم شرط یه نکته میگه، این نکته که گفت بس تمام میشه. این نکته همون نکته است که مرحوم مظفر فرموده، همون نکته است که آقای خویی فرموده، ولی فرق بیان صاحب کفایه با مرحوم مظفر آقای خویی تو یه چیز ظریفه. اونا عبارت کفایه رو انتخاب نکردن، چون عبارت کفایه خیلی ظرافت برمی داره، عبارتی که انتخاب کردن خیلی سلیس و روانه، خیلی روان. پس صاحب کفایه در پایان مبحث مفهوم شرط یه نکته میگه. ببینید من چجوری این نکته رو بیان میکنم، چون این نکته مرحوم شیخ انصاری بیان کرده ولی اشتباه رفتار، لذا آقای بروجردی میگه شیخ انصاری اصلا کلامش مضطربه، خلط کرده. ولی نکته رو دقت بکنید ببینید ما چجوری بیان میکنیم. نکته اینه، موضوع حکم در جزا، این تعبیر رو داشته باشید، موضوع حکم در جزا این دو صورت داره. حالا میگم چیه موضوع حکم. چقدر امروز راحت. موضوع حکم در جزا دو صورت داره. یک، گاهی موضوع قابل تعدد هست، دو، گاهی موضوع قابل تعدد نیست. بریم سراغ اولی، اونجایی که موضوع قابل تعدده. مثل این که شاره فرموده اذا بلت فتوزه و اذا نمت فتوزه، خیلی حواستون جمع باش. در فتوزه موضوع چیه؟ موضوع وضوعه، متوجه هستید؟ مسبب چیه؟ مسبب وجوبه، متوجه هستید؟ شیخ انصاری بین این دو کلمه خلط کرده، اشکال آقای بروجردی هم همینجاست. حالا موضوع حکم در جزا دو صورت داره، گاهی قابل تعدده، مثل این اذا بلت فتوزه و اذا نمت فتوزه. موضوع چیه؟ وضوع. وضوع قابل تعدده، انسان میتونه دو وضوع بگیره. صاحب کفایه میفرماد که تمام این مبحث که ما بحث میکنیم که آیا جزاها تداخل میکنند یا تداخل نمیکنند، در همین جا هست، در جاییست که موضوع حکم در جزا قابل چی باشه؟ تعدد. این بس تمام شد. ولی یک مرتبه موضوع حکم قابل تعدد نیست، موضوع حکم قابل تعدد نیست. قبل از اینکه ادامه بدن یه دو سه تا مثال بزنه، چون ما هشینه کفای فقط مثال زدن برای اونجایی که یه چیز قابل تعدد نیست ولی منطبق نکردن بر ما نهنفی، شفاف نکردن. یه چند تا مثال بزنی که قابل تعدد نیست، مثل قتل. قتل قابل تعدد نیست، یعنی شما نمیتونی یه نفر رو دوبار بکشید، دیگه یه بار که کشتی قتل، این دیگه برای بار دوم شما مقتول رو اگر میکشید دیگه اسم این قتل نیست. پس قتل قابل تعدد نیست. مثال دیگه میتونی بزنید، نجاست. نجاست قابل تعدد نیست. تازه آقای خوی میگه که قابل شدت هم نیست. اباحه، طهارت، اینا قابل تعدد نیست. حالا اگر موضوع حکم قابل تعدد نبود، خود این دو صورت داره، یک، یه مرتبه مسبب قابل تأکید نیست، یه مرتبه مسبب قابل تأکید هست. گم که نشدید که گفتیم موضوع حکم دو حالت داره، یا قابل تعدد هست یا قابل تعدد نیست. اگر موضوع قابل تعدد نبود، مسبب دو حالت داره، یا مسبب قابل تأکید نیست یا مسبب قابل تأکید هست. شما دو تا مثال از من میخواید. مثال اول برای اونجایی که موضوع قابل تعدد نیست، مسبب هم قابل تأکید نیست. مثالش مثل این، مثال نزدن محشین اصلا، مثل این که شما مسافرت میکنید به کربلا، میدونید که در چند نقطه کره زمینه کره زمینه که شما مخیرید بین قصر و اتمام، میتونید نماز رو تمام بخوانید، میتونید نماز رو قصر بخوانید. خب روایت داریم، مضمون روایت اینه: ان سافرت الی کربلا فیجوز القصر. رفقا در این فیجوز القصر موضوع چیه؟ مسبب چیه؟ موضوع قصره، مسبب چیه؟ جواز. این جمله شما وارد کربلا شدید، یک بارگی که از سربازان صدام میاد یه اسلحه میذاره تو گوشت، میگه حق خوندن نماز تمام نداری، باید نماز را قصر بخوانی. و از محتوای روایت در میاد ان استررتم فیجوز القصر. جواز جواز بالمعنی العام، اگر مجبور شدی قصر چیه؟ جایز. الان موضوع حکم چیه؟ قصر. مسبب چیه؟ جواز. موضوع که قابل تعدد نیست، قصر قابل تعدد نیست، یعنی انسان یه دونه نماز بخونه تمام شد. جواز چی؟ جواز مسبب قابل تأکید است یا قابل تأکید نیست؟ نه قابل تأکید نیست. وجوب قابل تأکیده، حرمت قابل تأکیده، استحباب قابل تأکیده، کراهت قابل تأکیده، چون اثر داره. چون اگر واجب شد واجب مؤکد، انجام شد ثواب مضاعف داره، ترکش بکنی عقاب مضاعف داره. ولی جواز قابل تأکید نیست، چون اثری نداره. در اینجا که موضوع قابل تعدد نیست، قصر، مسببم قابل تأکید نیست، اینجا حکم چیه؟ اینجا حکم تداخل اسبابه. تداخل اسبابه یعنی چی؟ یعنی شما مسافرت به کربلا کردی، یک، تنوز نماز نخوندی، یه نفر میاد اسلحه میذاره تو گوشتون، مجبورید نماز قصر بخونید. این دو، این اضطرار و مسافرت به کربلا که نقطه خاصه، دست به دست هم دیگه میدن و یه جزا میطلبن. یه جزا چیه؟ جواز قصر. این مثال دیگه، غیر از این دیگه مثال نمیشه زد، باید تو همین محدوده ها زد. مرحوم مشکینی خدا رحمتش بکنه همینجا یه حاشیه داره، مثال برای اونجایی که موضوع قابل تعدد نیست و مسببم قابل تأکید نیست. مثال زده گفته که نجاست الملاقی. خب بله، نجاست قابل تأکید نیست، ولی خب مثال بزن برای ما، منطبق بر ما نفی بکن، دو تا جمله شرطیه مثال بزن، موضوع رو مشخص بکن، مسبب رو مشخص بکن، بگو موضوع قابل تعدد نیست، مسببم قابل تأکید نیست. حالا انسان بگه رد بشه که خب بله، آقای خویی هم خیلی داره، خیلی چیز مثال زده که قابل تأکید نیست، خب منطبق بر ما نفی بکن. پس اگر موضوع قابل تعدد نبود مثل قصر، مسبب قابل تأکید نیست مثل جواز، اینجا گفتم حکم تداخل اسبابه. منظور از اسباب یعنی شروط، یعنی این اسباب داخل در هم میشن. اگر دیگه بگیم اسباب داخل در هم میشن، دیگه اصلا نوبت به اون بحث تداخل مسبب و عدم تداخل مسبب دیگه اصلا نمیرسه ها. میگه این اسباب تداخل میکنن، تداخل که کردن یه جزا میطلبن. این صورت یک. صورت دوم اینه که موضوع قابل تعدد نیست ولی مسبب قابل تأکیده، مثل این مثال، مثل این که آقای زید یه نفر رو میکشه، اینجا باید این قتل زیدن ببخشید این قتل زیدون، اگر زید قاتل شد فقتله، بر تو واجبه که اونو بکشی. حالا زید مرتدم میشه، باز در این ارتد زیدون فقتله. حالا اومدیم زید اول مرتد شد، بعد از که مرتد شد یه نفر رو زد کشت، فقتله. اینجا موضوع چیه؟ قتل. قتل قابل تعدد نیست. مسبب چیه؟ وجوب. وجوب قابل تأکید هست، وجوب مؤکد داریم ما. اینجا حکم چیه؟ اگر موضوع قابل تعدد نبود ولی مسبب قابل تأکید بود، اینجا حکم تداخل مسببه. میدونید چرا یه جا میریم سراغ تداخل اسباب، یه جا میریم سراغ تداخل مسبب؟ چون نزدیک به ظاهر جمله شرطیه اینه که شرط کار خودشو انجام بده، شما هر چی تصرف میخوای بکنی تو دومی بکن. اینجا حکم تداخل مسببه. تداخل مسببه یعنی دو تا وجوب جمع میشن روی قتل، این قتل میشه واجب چی؟ مؤکد. نیم دقیقه من تکرار بکنم. پس موضوع حکم، پس شما مثل شیخ دیگه خلط نکنید که اشکال آقای بروجردی بهتون وارد بشه. موضوع غیر از مسببه. موضوع حکم گاهی قابل تعدد هست، اصلا این بحث تداخل، هم تداخل اسباب هم تداخل مسبب و اینجا میاد. گاهی قابل تعدد نیست، اگر قابل تعدد نبود مسبب یا قابل تأکید نیست یا قابل تأکید هست. مطلب تمام. من دوست داشتم امروز درس نگم، چون آخر مبحث جمله شرطی است که آیا جمله شرطی مفهوم داره یا مفهوم نداره. صاحب کفایه عقیدش نگه جمله شرطی مفهوم نداره. ما تو این جزوه جلد دوم جزوه کفایمون که انشاءالله دو سور دیگه چاپ میشه، تو مقدمش تذکر دادیم که باید در عرض کفایه یک کتابی نوشته بشه که این مسائل کاربردی علم اصول روش پیاده بشه تا رفقا بیشتر به اهمیت علم اصول پی ببرند. لذا بعضی از اعازم معاصر بعد از اینکه مبحث جمله شرطی را مطرح کردن، 20 مورد از کلام فقها ذکر کردن که اصلا فتواشون بر اساس مفهوم جمله شرطی است. دوست داشتم اینا رو بگم ولیکن عقبیم دیگه. عقیده صاحب کفایه در مبحث جمله شرطی اینه که جمله شرطی مفهوم نداره، ولی مبحث خیلی مبحث مهمیه دیگه. یه دونش من خیلی میتونید مطرح بکنید، یه دونش همونه که مرحوم مظفر فرموده بود، البته من اینو ننوشتم. مرحوم مظفر چی فرموده بود؟ تو روایت امام صادق از قول امیرالمومنین استدلال کرد که ان طرفت العینو چی بود؟ فکل. یادتونه یا نه؟ چی؟ او رکزت رجل فکل. مفهومش اینه که اگر شما سر گوسفند رو بریدی، چشمش حرکت نداد، پاشم حرکت نداد، خوردنش جایز نیست. اصلا بعضی از فقها که فتوا دادن که جایز نیست خوردن گوشتش بر اساس مفهوم شرطه. بس مفهوم شرط تمام. مختلفه، یعنی یه جای خاصی نیست. نه، دلیل خارجی شرط دو دلیل خارجی داره. بیشتر از موارد مختلفه، یعنی مثلا جواهر حدائق جای دیگه است. جمعش باید بعد از کلاس بیدار درس بگیریم. این تمام. دومین از مفاهیم مفهوم وصفه. بس در اینه که آیا وصف و ما فی حکمیهی مفهوم داره یا مفهوم نداره. آیا وصف و ما فی حکمیهی مفهوم داره یا مفهوم نداره. حالا قبل از اینکه اقوال را بگیم، مراد از وصف چیه؟ مراد از ما فی حکمیهی چیه؟ وصف یعنی همون صفت نحوی، همون که مرحوم مظفر فرموده بود. وصف یعنی صفت نحوی، مثل اکرم زیدن العالمه. الان این العالم از حیث نحوی صفت است برای زید. مراد از وصف اینه. مراد از ما فی حکمیهی چیه؟ مراد از ما فی حکمیهی دو چیزه. یک، هر چیزی که صلاحیت داره. یک کلمه تعبیرات من خراب بکنید خراب میشه. صلاحیت داره، کلمه صلاحیت بندازید از محل بس خارج میشید از همین اول. مراد از مافی حکمی دو چیزه. یک، هر چیزی که صلاحیت داره که دایره موضوع را تنگ بکنه. هر چیزی که صلاحیت داره که دایره موضوع را تنگ بکنه. اینه که گفتیم شامل حال میشه، جار و مجرور میشه، تمیز میشه، مضاف الیه میشه، همه چیز میشه. مثل این مثال اکرم زیدن راکبن، این راکبن حاله، این راکبن دایره زید را ضیق میکنه. میگه بر تو واجب اکرام بکنی زیدی که این حالت را داره، حالت راکب، این ضیقش کرد، نه زیدی که هر حالتی را داره، زید راکب. مراد از مافی حکمی یک اینه. دو همینه که مرحوم حکیم فرموده، البته از خودش نیست، از شیخ انصاریه، این عبارت شیخ انصاری نوشته، مرحوم حکیم اسمی هم از شیخ انصاری نبرد. دو، مراد از مافی حکمی وصف زمینیه. وصف زمینی یعنی تو عبارت صحبتی از صفت نیست، ولی از مضمون این عبارت یه صفت موصوف در میاد. مثل این روایت، کسانی که شاعرند، مثل این روایت داریم، لعن، لامش مفتوحه، لعن یمتلع بطن الرجل قیهن خیر من ان یمتلع شعرن. میگه این شکم مرد پر از کثافت و چرک و خون بشه، بهتر از اینه که بشه پر از شعر. این تکه دومش خیر من ان یمتلع شعرن کنایه است از شعر کثیر. چون موقع که میگه شکم پر بشه، در چه صورت میگن شکم پر بشه؟ زمانی که انسان خیلی چی باشه؟ شاعر باشه. حالا مضمون این روایت اینه که شعر کثیر مضمومه. ببینید تو روایت صحبت از صفت موصوف نیست، ولی از مضمون روایت این در میاد، کنایه است. کنایه است از اینکه شعر کثیر مضمومه. مراد از مافی حکمی اینه. حالا اصل بحث اینه، آیا وصف و مافی حکمی مفهوم دارد یا خیر. من قبل از اینکه اقوال بگم روی مثال پیاده بکنم، مثل اینکه مولا به شما میگه اکرم زیدن العالمه، بر تو واجبه که اکرام کنی زید عالم را. اگر این کلمه العالم مفهوم داشته باشه، معنیش اینه که اگر زید عالم نبود وجوب اکرام نداره. چه نوع وجوب اکرامی نداره؟ نه، وجوب اکرام مطلق یا اون وجوب اکرامی که در صورت عالم بودنش داشت نداره. کدوم؟ مطلق. میدونی چرا مطلق؟ چون ملاک در مفهوم انتفاع چیه؟ سنخ الحکم، انتفاع شخص الحکم عقلیه، ما بحثی درش نداریم. اگر بگیم کلمه عالم مفهوم داره، معنیش نیه که زید اگر عالم نبود یا علمشو از دست داد، اصلا به طور مطلق وجوب اکرام نداره، ولو بیاد بدیهیشم بده. متوجه هستید؟ وجوب اکرام نداره. این محل بحث. حال بحث در اینه که آیا وصف و مافی حکم مفهوم داره یا مفهوم نداره. در مسئله سه نظریه معروفه. چرا میگم معروف؟ چون خیلی بیش از این چیزاست، شاید 8-9 نظریه باشه در مسئله. صاحب کفایه فوق العاده بد مطرح کرده، فوق العاده بد، ولی ما خوب میگیم. نظریه اول اینه که جمله وصفیه، یا بگید وصف، اگه بگید جمله وصفیه عبارت مرحوم رشدیه، میرزا عبدالحسین، وصف هم بگید تعبیر مشهوره. نظریه اول نظریه جماعتی از علما مثل شهید اول در کتاب ذکرا میفرماید که وصف مفهوم دارد. یعنی اگر مولا به شما میگه اکرم زیدن العالمه، اگه زید عالم نبود وجوب اکرام نداره. این نظریه اول. حالا این نظریه چندین دلیل داره. صاحب کفایه اول 3 دلیل را میگه برای این نظریه، بعد نظریه دوم را میگه، نظریه دوم رد میکنه، بعد شروع میکنه از دوباره ادامه ادله برای نظریه اول. متوجه هستید؟ حالا ما خواهیم ادله نظریه اول رو بگیم. نظریه اول چی بود؟ وصف مفهوم داره، اکرم زیدن العالمه، یعنی اگر زید عالم نبود اکرامش واجب نیست. دلیل اول، دلیل اول اینها وضعه. وضعه، وضع یعنی چی؟ وضع یعنی این. مثل شهید اول در کتاب ذکرا میفرماید که وصف در جمله وصفیه، یعنی این جمله بزرگی که توش وصف به کار رفته، وصف در جمله وصفیه وضع شده برای علیت منحصره. یعنی اکرم زیدن العالم کل این جمله چیه؟ وصفیه است. تو این جمله وصفیه، این کلمه العالم وصفه. مشهور کنن، مشهور میگن شهید اول میگه این کلمه العالم در این جمله وضع شده برای علیت منحصره، یعنی یگان علت برای وجوب اکرام چیه؟ عالم بودن. خب اگر یگان علت برای وجوب اکرام عالم بودن باشه، معنیش نیه که عالم باشه وجوب اکرام هست، عالم نباشه وجوب اکرام نیست، میشه مفهوم. این دلیل اول. صاحب کفایی میفرماد که وضع، یعنی شما بگی وصف در جمله وصف وضع شده برای علیت منحصره که علیت منحصر مفهوم را در پی داره، میگه وضع احتیاج به دلیل داره و ما دلیلی بر وضع نداریم. شما که ادعای وضع میکنی باید دلیل بیاری و دلیل منتفیه. این دلیل اول و ردش. دلیل دوم لغویته. دلیل دوم لغویت. دلیل دوم اینه صغرا کبرا نتیجه. این صغرا کبرا نتیجه آی خوی برای اولین بار یه قیاس قشنگ چیده، ولی ما قیاسشو تغییر میدیم. صغرا اینه، اگر وصف در جمله وصفی مفهوم نداشته باشد، لازمه اش این است که آوردن وصف لغو باشد. و لازم و باطل، لغو بودن باطله، چون گاهی خداوند تبارک و تعالی وصف میاره. لغو باطل فل ملزوم و مثلو، پس مفهوم نداشتن باطله. مفهوم نداشتن که باطل بود، ثبته که مفهوم داره. مثلا اینا اینجور میخوان بگن که بابا اکرم زیدن العالمه اگر این کلمه عالم مفهوم نداشته باشه، خب لغوه، پس چرا اومده؟ حتما باید بگه که کلمه عالم مفهوم داره تا این صفت از لغویت بیاد بیرون. جواب تو بلاغت خوندید، اینجوری که من تو ذهنم هست، در مختصر 16 فائده برای آوردن وصف ذکر کرده. اگه کسی غیر از این تو ذهنش تذکر بده، تازه بعد از این 16 علت هم میگه و غیر ذالک. جواب اینه، صاحب کفایه جواب میده، میگه اگر وصف در جمله وصفی مفهوم نداشته باشه، لازمش لغویت نیست، فواید دیگه داره. بعد مرحوم فیروزآباد 4-5 تا از فواید رو گفته. من یه فایدهشو میگم، مثالش هم براتون میزنم. میگه یکی از فواید وصف اینه، لشدت الاهتمام به مورد الوصف. متکلم براش مورد وصف چون خیلی مهمه اینو گفته. این معناش اینه که حکم جای دیگه نیست. مثال میزنه میگه و ایاکه، واو نداره، ایاکه و غیبت العلماء، غیبت تحذیر مفعول بس برای فعل مقدر، میگه بر حذر باش از غیبت علما. این کلمه العلماء صفت است برای موصوف مقدر، این کلمه العلماء مفهوم نداره که، چون اگر مفهوم داشته باشه معنیش اینه که غیبت دیگران چیه؟ جایز. نه بس چرا این وضع ذکر شده با اینکه مفهوم نداره وضع ذکر شده؟ میگه چون علما خیلی مهمه، علما نسبت به دیگران مهمترن، لذا اگه غیبت هم میکنید غیبت یک کسی بکنید که فردا بتونید عذر داشته باشید. متوجه هستید؟ غیبت علما، اولا که غیبت مطلقا حق الناسه، حق الناسه که میدونید یعنی چی، یه وارد یه وادی دیگه میشیم، یعنی فردای قیامت یه بنده ای رو میارن نامه عمل میدن دستش، میبینن تو نامه اعمال پر از زنا هست و تهمت هست و کذب هست و شرابخوری هست و فلان بیسان، میگه الهی ما هازا کتابی، خدایا این نامه اعمال من نیست، من این اعمال انجام ندادم. خطاب میرسه ان الله لا یذل ولا ینسى، خدا که فراموش نمیکنه، نامه عملت همینه. بعد علت میاره خداوند میگه تو غیبت فلان کس کردی، غیبت فلان کس کردی با اجازه، بدیه های اون آوردی تو نامه اعمال تو، خوبیه تو رو بردی تو نامه اعمال اون. از دوباره یه بنده دیگه میارن نامه اعمال میدن دستش، میبینه توش پر از حج، پر از صدقه است، پر از ثواب زکات خمس، خطاب میکنه به خدا الهی ما هازا کتاب، خدا این نامه اعمال من نیست، من این کار رو انجام ندادم. میگه خطاب میرسه ان الله لا یذل ولا ینسى، خدا که گمراه نمیکنه بندشو، فراموش نمیکنه که نه فلان کس غیبتت کرد، ما هر چی بدی داشتین منتقل کردیم به نامه اعمال او، خوبی او رو منتقل کردیم به نامه اعمال تو. بعد مرحوم نراقی در جامع السعادت یه نتیجه میگیره، نتیجهش اینه، میگه این انسانی که غیبت میکنه کافیه یک دقیقه فکر بکنه که داره غیبت دوستش میکنه یا غیبت دشمنش. اگه غیبت دشمنش میکنه فاهبه فی غایت الحماقت، عبارت مرحوم نراقیه، میگه این خیلی احمقه. چرا خیلی احمقه؟ چون این داره با غیبت دشمنش خودشو، البته در 14 مورد غیبت بخشیده شده ها در مکاسب خوندی، یادتون هست یا نیست؟ هست. مرو نراق میگه بابا فی غایت الحماقت، بابا این خیلی احمقه که داره غیبت یه دشمنش میکنه که جایز الغیبت نیست، چون این داره با دست خودش خود اونو میندازه تو بهش، اینو میندازه تو خودش، میندازه تو جهنم. و اما اگر داره غیبت دوستش میکنه، میگه این جوان مردی نیست، این مرد، این شخص جوان مرد نیست، فتوت نداره، نتیجه گیری میکنه. نکته قشنگی بود. حالا بابا این متکلم میگه ایاکه و غیبت العلماء، بر حذر باش از غیبت علماء، با این که کلمه العلماء مفهوم نداره ولی کلامم لغو نیست، چون علماء خیلی مهمه نسبت به دیگران مهمه. این دو دلیل. پس دلیل دوم شد چی؟ اگر جمله، اگر وصف در جمله وصف مفهوم نداشته باشه لغوه و لازم باشه صاحبی که پای میگه لغو نیست. دلیل سوم انصرافه. انصراف، انصراف یعنی چی؟ یعنی مثل شهید اول در کتاب ذکران میفرماید که موقعی که یه جمله وصفیه رو میدن به شما، این وصفی که در جمله وصفیه است انصراف داره به این که این وصف علت منحصر است. انصراف داره بین که یگان علت برای حکم همینه. آقا اگر در بحث جمله شرطی یادتونه همین که اثبات میکنه علت منحصر است، دیگه مفهوم اثبات میشد. میگه منصرف به ذهن ما اینه که این وضع علت منحصر است برای حکم. اگر بگیم علت منحصر است، معنیش نه که بود حکم هست، نبود حکم نیست، بود بید هست، نبید نیست. انصراف داره بین که این وضع اینجا باشه. آقا جان فیلم شناسی یه جای دیگه باید باشه. انصراف، انصراف داره به این که این وضع علیت منحصره داره، همین که علیت منحصر بود معنیش نه که اگر وضع بود حکم است، اگر وضع نبود حکم نیست. عبارت اخرى مفهوم صاحب کفایه میفرمود که انصراف منشأ میخواد و منشأ انصراف کثرت چیه؟ استعماله. یعنی کثیرن باید وضع به کار بره در علت چی؟ منحصر، و کثرت استعمال منتفی است. یعنی صاحب کفایه میخواد بگه این انصراف منشأ نداره. این سه تا دلیل برای کسانی که میگن جمله وصف، برای کسانی که میگن وصف در جمله وصفی مفهوم داره. دلیل اول وصف، دلیل دوم لغویت، دلیل سوم انصراف. صاحب کفایه حالا اینجا میاد نظریه دوم رو مطرح میکنه، بعدن ادله رو ادامه میده. نظریه دوم در این که وصف مفهوم داره یا مفهوم نداره، نظریه مرحوم علامه حلیه. علامه حلی چی میفرماید؟ علامه حلی میفرماید که وصف دو صورت داره. یک، گاهی وصف علته، در این صورت مفهوم داره. مثل این که مولا بیاد به شما که اکرم زیدن لأنه عالم، اصلا تعبیر به تعلیل میکنه لأنه عالم. الان اینجا وصف علت، ما در علت بودنش هیچ شکی نداریم چون لأنه اومده رو سرش. اینجا وصف مفهوم داره، یعنی زید عالم بود وجوب اکرام داره، اگه عالم نبود وجوب اکرام نداره. ولی اگر وصف علت نبود اینجا مفهوم نداره. مثل اینکه مولا بگه اکرم زیدن العالم، این در این کلام مرحوم علامه هدلیه صاحب کفایه ردش میکنه. ردش اینه، میگه اون چیزی که وصف اونو اقتضا میکنه مفید نیست، اونی که مفید وصف اونو اقتضا نمیکنه. اون چیزی که وصف اونو اقتضا میکنه اینه که این عالم علته، این که مفید مفهوم نیست که. میدونی چرا؟ چون ممکنه این علت، علت منحصره نباشه. اونی که این وصف اونو اقتضا میکنه فقط همینه که عالم بودن علته و سلام. اینا که مفید مفهوم نیست که، چون اگر بخواد مفید مفهوم بشه حتما 100% باید اثبات بکنه که این وصف علت چیه؟ منحصر. پس اون چیزی که وصف او رو اقتضا میکنه، تو پرانتز شما بگید علیت، آقای حکیم میگه مطلق العلیت، علیت مطلقه، پرانتز بست. علیت اینه که مفید نیست، اونی که مفیده، اونی که مفیده اینه که علت، علت چی باشه؟ منحصره. اینا که وصف اون رو اقتضا نمیکنه که، چون یحتمل علت منحصره باشه یحتمل نباشه. مگر اینکه از قرائن خارجیه برای ما اثبات بشه که این وصف علت چیه؟ منحصر است. اینم که از محل بس خارجه. چرا از محل بس خارجه؟ چون بحث ما در جایی است که ما به یه وصف داریم با قطع نظر از قرائن خارجیه. مخیم ببینیم این وصف علت منحصر است یا علت منحصره نیست. پس این که دقت بکنید این نکته را، پس این که مرحوم علامه میگه که اگر وصف علت بود معلومش که این علت را گرفته علت چی؟ منحصره. و چون از خود وصف علیت منحصره در نمیاد، معلومش از قرائن خارجی استفاده کرده. پس این که از قرائن خارجی استفاده کرده، مرحوم علامه میخواد بگه که اگر وصف قرینه خارجی باهاش بود مفهوم داره. این محتوای کلامش اینه که، یعنی مرحوم علامه قالب اینه که وصف مفهوم نداره. متوجه شدید؟ این تمام. حالا دلیل چهارم، دلیل چهارم بر چی؟ بر قول اول. دلیل چهارم یه دلیلی است که آخرین دلیلی بود که مرحوم مظفر آورده بود، یادتونه؟ اصول فقه از کفایه سختره ها. دلیل چهارمی که وصف مفهوم داره اینه، میگن وصف قیده، قید اصل درش احترازیته، پس وصف اصل درش احترازیت. الاصل فی القیود ان تكون احترازیتا، یعنی مولا موقع که به شما میگه اکرم زیدن العالم، اصل در این العالم اینه که احتراز باشه. یعنی متکلم داره پرهیز میکنه از چی؟ از بودن حکم برای غیر وصف. و اینم عبارت اخرى چیه؟ مفهومه. صاحب کفایه میگه خدا رحمت کنه به پدرت، بله ما احترازیت را قبول داریم، عین چیزی که داریم میگیم ما قبول داریم. این جمله اگر وصف درش باشه معنیش اینه که این حکم برای این موضوع با این وصفه هست، و اگر این وصف نبود معنیش نه که این حکمی که برای این موضوع با این وصفه بود دیگه این موضوع بدون وصف این حکم را نداره. میگه ما این رو قبول داریم، ولی ربطی به مفهوم نداره. چرا ربطی به مفهوم نداره؟ چون در مفهوم باید چی منتفی بشه؟ سنخ الحکم. اینجا شخص الحکم منتفی شده. نگاه کنید، اگر زید عالمه، شما میگید اکرام زید عالم واجبه، حالا این آقای زید عالم بودنش از دست داد شد زید غیر عالم، خب قطعاً اون وجوب اکرامی که مال زید عالم بوده دیگه اون وجوب اکرام غیر از این وجوب اکرامی که مال غیر زید عالمه. متوجه هستید؟ شخص الحکم، اون یه حکم، یه فرد دیگری از حکم. بله ما قبول داریم، قبول داریم اون حکمی که برای موضوع با اون وصف است او حکمه برای این موضوع بدون وصف نیست. قبول دارید یا ندارید؟ چون اون حکم موضوع چی بوده؟ موضوع با اون وصفه. خب قطعا او حکم برای این موضوع بدون این وصفه نیست، یه حکم دیگه است، چون موضوعش فرق کرد. میگه بله ما قبول داریم احترازیت را قبول داریم، ولی احترازیت از شخص الحکمه، مفهوم باید احترازیت از چی باشه؟ سنخ الحکم. مطلب تمام شد. دلیل پنجم دیگه مال شیخ بهائی نمیرسیم، اینا رو بخونیم. مت عبارت ساده است، به جزوان میرسیم انشاءالله، ولی اول عبارت باید بخونیم. هازا کلو، ای تو بس امروز همین دو سه خط اول مهمه، چون مرحوم حکیم هم اینجا اشتباه رفته. هازا کلو، ای سه خط چی میخواد بگه؟ عرض کردیم موضوع حکم چند صورت داره؟ دو صورت داره، یعنی نمیخوام بگید و رد بشید، موضوعه که دو صورت داره، قابل تعدد هست قابل تعدد نیست. حالا که قابل تعدد نبود، مسبب دو صورت داره، بعضی ماشین چون دوچار مشکل شدن تو مثال، مسبب و موضوع رو یکی گرفتن. باید صورت دوم که موضوع قابل تعدد نیست، باید این مسبب دو حالت داره، قابل تأکید نیست قابل تأکید هست. حالا از عبارت بکشیم بیرون، هازا، هازا رو بزنید. آقا یک کلمه من دیروز یادم رفت، این کلمه عموم لفظ، یک کلمه داشتین دیروز به عموم لفظ پیدا کردید، این عموم لفظ یه نیم خط حاشیه کتابتون بنویسید، ولی عموم لفظ بنویسید که بگوییم برای هر فردی از شرط جزایی است. نوشتید اینو؟ که بگوییم برای هر فردی از شرط جزایی است. این میخواد بگه اگر مکلف 100 بار بول میکنه، به 100 بارش میگن جنس. دیگه شما نمیتونی تمسک بکنی به عموم، بگی برای هر فردی از شرط یه جزایی است. اینجا افراد دیگه وجود نداره، یه جنسه، عموم لفظ. یعنی این هازا کلهو، هازا رو بزنید، بحث تداخل و عدم تداخل، بحث تداخل و عدم تداخل. آقا تداخل مسبب یا سبب؟
مسبب.
مسبب توی چند روزه همش بحثمون درباره چی بود؟ تداخل مسبب. مسبب یعنی جزا. بحث قبلی الامر الثانی بحث ما درباره تداخل سبب بود، الان ما تو الامر الثالثیم. هازا، هازا رو بزنید، بحث تداخل و عدمه. کله ضمیرش رو بزنید به هازا. این بحث تداخل و عدم تداخل، فیما اذا کان موضوع الحکم فی الجزاء قابلا للتعدد، در جایی که بوده باشد موضوع حکم. تو مثال اذا بلتف توزع، موضوع حکم چیه؟ وضوع. تو ذهنتون باشه در جایی که بوده باشد موضوع حکم در جزاء قابل تعدد، ولی وضوع قابل تعدده. دلیلش هم اینه که الوضو علی الوضو نور علی نور، قابل تعدده، یعنی انسان دو تا وضو بگیره چه اشکالی داره؟ فیما اذا کان موضوع حکم در جزاء قابل تعدد باشد، نقطه بذارید تمام شد. و اما، این اما داره چی میگه؟ اونجایی که موضوع قابل تعدد نیست، اونجایی که موضوع قابل تعدد نیست، عرض کردیم مسبب دو صورت داره، نه خودش دو صورت داره، مسببش دو صورت داره. و اما ما، این ما یعنی موضوعی که، و اما موضوعی که لا یکون قابلا لذالک. حالا همینجا مثال من موضوع چی بود؟ یکی قتل، یه مثال دیگه هم زدم دیگه.
نه
آقا جان، آقا جان، نجاست که حکمه. شما اگر خواستی اگر شما موضوع خواستی مثال به نجاست بزنی، باید یه حکم دیگه بیارید روی چی؟ نجاست. متوجه هستید؟ دو مثال زدیم، یه مثال به قتل، یه مثال به قصر. متا فرق بین این دوتا مثال چیه؟ فرقش اینه تو یکیش مسببش قابل تأکیده، تو یکیش قابل تأکید. و اما ما، و اما موضوعی که لا یکون قابلا لذالک، نمی باشد قابل برای تعدد. اینجا حالا حکم چیه؟ عرض کردیم که اگر مسبب قابل تأکید نیست، اینجا حکم چیه؟ تداخل اسباب. حالا عبارت همینو میخواد بگه، فلابد من تداخل الاسباب فیه، ناچاریم از تداخل اسباب. تو مثال من اسباب چی بود؟ نه نه، بحث ما در جاییست که موضوع قابل تعدد نیست، قابل تعدد نیست، مسببم قابل تأکید نیست. اسباب چی بود؟ سفر به کربلا و استرار. من تداخل الاسباب فیه، ناچاریم از تداخل اسباب فیه. ضمیر فیه رو بزنید به موضوع. کتابتون نداره فیه؟ که الهی شکر، کتابی که داره، حالا من نوشتم علامت سوالم زدم و توجیه کردم، این کتابی که فیه داره باید اینجوری معنا بشه، یعنی درباره اون موضوع، درباره اون موضوع، ناچاریم از تداخل اسباب درباره اون موضوع. فی ما لا یتأکد المسبب، در جایی که تأکید نمیشد مسبب. مسبب چی بود؟ نه، جواز. جواز تو این مثال انز ترارتون یجوز القصر، انسافرت الى کربلا یجوز القصر، یجوز قابل تأکید نیست، مسبب که قابل تعدد نیست. خب قابل تأکید نبود، اینجا حکم چیه؟ تداخل اسبابه. میگین اسباب داخل در هم دیگه میشن، هر دو یه جزا میطلبن. و من التداخل فیه فیما یتأکد. این داره صورت آخر را میگه. صورت آخر چی بود؟ مسبب قابل تعدد نیست. ببخشید موضوع قابل تعدد نیست، مسبب قابل تأکید هست. مسبب قابل تأکید است، مثل ارتداد و قاتل بودن زید. الان این وجوب قتل زید، قتل زید قابل تعدد نیست ولی وجوبش قابل تأکید هست. اینجا عرض کردن حکم چیه؟ تداخل مسبب. انشاءالله گرفتید، گیج نشدید. و من تداخل فیه، حکم تداخل است در مسبب. تو مثال من مسبب چی بود؟ نه، وجوب فیما یتأکد، و در جایی که تأکید می شود مسبب، ضمیر یتأکد می خوره به مسبب. الان این وجوب قابل تأکیده، قابل تأکیده، لذا ان ارتد زیدون وجب قتلو، ان قتل زیدون وجب قتلو، این وجوب تأکید میشه. چرا تداخل اسباب بگیم؟ حداقل بابا جمله شد زور داره در ال حدوث ان دل حدوث، او زور تداخل اسبابی رو رعایت نکن تا قریب باشه به زور جمله شرطیه. و من تداخل در مسبب، یعنی حضرت عالی داره همون سوال میکنه، این همون اشتباهی که مرحوم حکیم کرده، ضمیر فیر زده به سبب، دقیق نیست. اگر شما بزنید به مسبب قریب به ظاهر جمله شرطیه عمل کردید. من تداخل فیه، از تداخل در مسبب، فی ما یتأکد المسبب، مطلب تمام دیگه، من وقتی ندارم. فصل از ظاهر و انه، این از ظاهر صاحب کفایه عقیدش اینه که وصف مفهوم نداره، ولی من اینو گذاشتم آخر، چون اگر اول بگم دیگه دلیل احتیاج نداره. صاحب کفایه میگه آقا وصف مفهوم نداره، همینطور ازش رد میشیم، ولی اینو به عنوان نظریه سوم مطرح میکنیم تا دلیل براش بیاریم. از ظاهر و انهو متبادر به ذهن من صاحب کفایه این است که انهو شأن لا مفهوم للوصف، توضیح دادم وصف یعنی چی، نیست مفهومی برای وصف. خیلی توضیح دادن محشین ولی توضیح ندادند، ما یک کلمه توضیح دادیم ولی توضیح دادیم، نیست مفهومی برای وصف. مراد از وصف، وصف نحویه. و ما به حکمیهی، و چیزی که در حکم وصفه، ما به حکمیهی، مرحوم فیروزآبادی مفصل توضیح داده، مفصل توضیح داده، ولیکن وصف نحوی رو با وصف صرفی خلط کرده ایشون. و چیزی که در حکم وصفه، عرض کردم ما فی حکمی منظور چیه؟ دو چیز. یک، هر چیزی که موضوع رو قید میکنه، موضوع مذکور رو تنگ میکنه. دوم، به صفت چی میگن؟ زمینی. نیست مفهومی برای وصف. آقا این جزوه‌ها خیلی مهمه. الان نگاه یه جوری میکنید من اعصابم خورد، نگاه یه جوری که گویا مطلب اصلا روشن نیست. بفرمایید. نه، بس یعنی وصف نحوی، ما فی حکمی یعنی موضوع مذکوره بعد قیدش میزن. باش، شما آقا یه ما فی حکمی دیگه وصف زمینی نگیم. بابا وصف زمینی اصلا موضوعش هم مذکور نیست. او وقت ما میگیم دایره موضوع رو قید میزنه زیق میکنه، موضوع مذکوره. مطلقا دیگه وقت ندارم. مطلقا تو این کلمه مطلقا اختلافه که منظور از مطلقا چیه. حالا شما منظور از مطلقا بنویسید چه موصوف مذکور باشد چه موصوف مذکور نباشد. ببینید اگر موصوف مذکور نباشد، مثل که مولا به شما میگه اکرم العالم، این میشه عین لقب، عین لقب. لذا اگر ما مطلقا را ایجور معنا کردیم، گفتیم چه موصوف مذکور باشد همینجوری که حضرت امام معنا کرده، اگر گفتیم چه موصوف مذکور باشد چه موصوف مذکور نباشد همینجوری که مرحوم حکیم حضرت امام معنا کرده، باید یه فرقی بذاریم بین لقب و چی؟ وصف. الان که نیازی نداریم، شما لقب رو نخوندید، موقعی هم که رسیدیم مبحث لقب میگیم قبلا توضیح دادیم. مطلقا یعنی سواء اعتمد علی موصوف ام لا. حالا چرا وصف مفهوم نداره؟ دلیل اول برای کسانی که میگن وصف مفهوم داره، دلیل اول برای کسانی که میگن وصف مفهوم داره، دلیل اولشون چی بود؟ وصف. صاحب کفایه ردش میکنه، میگه لعدم ثبوت الوضع، چون ثابت نیست وصف. خیلی توضیح دادن از مرحوم رشید میرزا عبدالحسین، نه میرزا عبی والله، میگه وصف در جمله وصفی وضع شده برای علیت منحصر، علیت منحصر عبارت اخرى مفهومه. صاحب کفایه میگه وضع احتیاج به دلیل داره، دلیل منتفی است، ثابت نشده است وضع. این دلیل اول. دلیل دوم برای کسانی که میگن وصف مفهوم دارد چی بود؟ لغویت. صاحب کفایه میگه لغویت نیست، و عدمه، لام را بیارید روش، عدم لزوم لغویت بدونی، لازم نمی آید لغویت بدون مفهوم. اگر وصف مفهوم نداشته باشه لغویت لازم نمیاد. چرا؟ چون فائده وصف منحصر در مفهوم نیست. چرا؟ لعدم انحصار الفائده به، به خاطری که منحصر نشده از فائده بهی به مفهوم، چون منحصر نمی باشد فائده به مفهوم. دلیل سوم چی بود؟ دلیل سوم برای کسانی که میگوتن وصف مفهوم داره انصراف بود. صاحب کتاب میگه انصراف منشأ نداره. حالا ببین من از کجای عبارت انصراف در آوردم. و عدم لام رو بیارید روش، و عدم قرینه اخرى ملازمه له. حالا من ترجمه تحت لفظی میکنم، صاحب کفایی میگه که به خاطر نبود قرینه دیگری، آقا قرینه دیگری نیست که ملازمه صفت است برای قرینه، که این قرینه ملازم باشد با مفهوم. لهو رو بزنید به مفهوم، قرینه دیگری که اون قرینه ملازم باشد با مفهوم، قرینه دیگری که ملازم با مفهوم باشه نیست. از کجا این عبارت من انصراف در آوردم؟ از یک کلمه اخرا. میدونه از کجای کلمه اخرا؟ تو مباحثه چونه بزنید؟ چرا از کلمه اخرا؟ اخرا بر وزن خرما، یه چیزی شیرینی از توش در اومد، انصراف. قبلا براتون توضیح دادم، باید متوجه بشید. داری تو مباحثه چونه بزنید؟ و عدم قرینه اخرا ملازمه له، نبود قرینه دیگری. یا میخواییم الان براتون بگم؟ بگم. نگاه کنید، قبل از عدم قرینه اخرى لغویت اومد، وضع اومد. لغویت و وضع قرینه عامه است، متوجه هستی؟ حالا میگه قرینه دیگری نیست. قطعا موقع که میگه قرینه دیگری نیست، یعنی قرینه دیگری عامه این نیست، یعنی میخواد نفی چی بکنه؟ یعنی میخواد نفی یه قرینه عامه بکنه، و اون قرینه عامه چیه؟ انصرافه. متوجه شدی؟ به خاطر که اخرى چه حکمت باشه؟ نه اینجا که دیگه حکمت کسی نگفته که، یعنی یگان شما بگو اشکال نداره، یعنی تو ادله هیچ چیزی جز انصراف نیست. اما از این عبارت صاحب کفایه چجور انصراف در میاد؟ در این که مراد از این قرینه قطعا انصراف ما بحثی نداریم، اما از این عبارت چجور انصراف در میاد از کلمه اخرى؟ و عدم قرینه اخرى ملازمه له، مطلب تمام؟ تمام. و علیته، این علیته کلام مرحوم علامه است. علامه چی میگفت؟ میگفت که اگر وصف علت باشه مفهوم داره، اگر علت نباشه مفهوم نداره. صاحب کفایه میگه اون چیزی که این وصف اقتضاش میکنه علیت مطلقه، این که لازمش مفهوم نیست. اون چیزی که مفیده برای مفهوم علیت منحصره که وصف اون اقتضا نمیکنه. و علیته مبتداست، و علت بودن وصف این رد بر علامه است. و علت بودن وصف فیما اذا استفیدت، در جایی که استفاده بشه علیت، یعنی در جایی که وصف برای علت باشه، چون علامه گفت که اگر وصف برای علت باشه مفهوم داره. حالا خبر علیت اومد، و علت بودن وصف غیر مقتضیت له، اقتضا نمی کند مفهوم را. ما همین امروز اثبات کردیم که اخلاق با درس سازگاری نداره، متوجه است؟ غیر مقتضیت له، اقتضا نمی کند مفهوم را، کما لا یفهم، همونطور که مخفی نیست. چرا؟ میخواد بگه این وضع اگر علت بود علیت مطلق است، علیت مطلقه که مفهوم نمیاره که. اگر میخواد بگه علت علت منحصره است، از خود وضع علیت منحصره در نمیاد مگر قرینه خارج باشه. قرینه خارج بود از معلب از خارجه. و مع کونها به نحو انحصار، و تون که نمیخوانم، و با بودن علیت به نحو انحصار، یعنی اگر شما خواست بگه این وضع علت منحصره است، و ان کانت مقتضیه له، اگرچه این علیت به نحو انحصار اقتضا می کند مفهوم را، اقتضا می کنه، الا انه لم یکن من مفهوم الوصف، انه رو بزنید، جز این که این مفهوم نمی باشد از باب مفهوم وصف، چون بحث ما در مفهوم وصف در جایی که قرینه خارجی در کار نباشه. می خواهم ببینم از خود این وصف علیت منحصره در میاد یا نه. ضرورت انه، علت مخواد بیاره که چرا لم یکن، به خاطر اینکه بدیهی است ان مفهوم قضیت العلت الکذائیه، مقتضای علیت کذائی است. بالای کذائی خط بکشید، بنویسید منحصره. مقتضای اون علیت منحصره است، ولی اون علیت منحصره خود وصف علیت منحصره رو نمیرسانه ها. اون علیت کذائیه، این علیت منحصر از قرینه فهمیده میشه، قرینه که از ملبس خارجه. المستفادت، اون علیت کذائیه که استفاده میشود از قرینه بر اون علیت، یعنی علیت منحصر فی خصوص مقام من، مقام من تنوینش برای افراده، یعنی مقام خاص در خصوص مورد خاص. و هوه، هوه رو بزنید، مفهوم با قرینه. و هوه، و این مفهوم با قرینه مما لا اشکال فیه، از اون چیزهاییست که نیست اشکالی درش پیره بزنه به ما. بله ما قبول داریم که بعضی از جملات با قرین مفهوم دارن، بلا کلامه و نیست کلامی، فلا وجه. این فلا وجهش مهمه، یه لحظه با من باشه. بعد نگاه کنید آقا جان، پس در حقیقت مرحوم علامه میخواد بگه وصف مفهوم نداره، یعنی در جایی میخواد بگه وصف مفهوم داره که قرینه بر علیت منحصر باشه، اینه که از محل بحث خارجه، پس دقیقاً میخواد بگه وصف مفهوم نداره، عبارت همینو میخواد بگه. پس این تفصیل نیست، انکار مطلقه. خوب پیش میریم الحمدلله. فلا وجه لجعلهی، پس نیست وجهی برای قرار دادن کلام علامه تفصیل در محل نزاع. و محل نزاع چیه؟ محل نزاع چیه؟ بدون قرینه، بدون قرینه. پس مرحوم علامه قبول داره که بدون قرینه مفهوم نداره. و مورد برای نقض ابرام، ولا ینافی ذلک دلیل چهارمه، و منافاتی ندارد با عدم المفهوم، خسته نشید، ذلک میخوره به عدم المفهوم، منافاتی ندارد. دلیل چهارم، دلیل چهارم، الاصل فی القیود ان تكون احترازیتا، ما قیل من ان الاصل فی القید ان یکون احترازیتا. میگه ما میگیم جمله شرطی مفهوم نداره، این دلیل رد بر ما نیست. میگیم چرا؟ میگه ما اعتراض رو قبول داریم، اکرم زیدن العالم اعتراض را قبول داریم، ولی اعتراض از چیه؟ شخص الحکمه، یعنی این وجوب اکرامی که برای زید عالمه، زید غیر عالم اون وجوب اکرام را نداره. بله نداره. یک کلمه، لان الاحترازیت لا توجب الا زیق کردن دایره موضوع الحکم. الحکم، الحکم یعنی چی؟ نه، الحکم یعنی همون حکمی که در منطق بالای الحکم، یعنی صاحب کفای ردش تو رو همین کلمه الحکم میچرخه. الحکم بالاش چیزی شخص الحکم، این الولام عهده، یعنی حکمی که در منطقه، مگر زیق کردن دایره موضوع شخص الحکم در قضیه، مثل ما اذا کان موضوع حکم با این زیق به لفظ واحد باشد، یعنی موضوع زیق باشد با یک لفظ، فلا فرق ان یقال جنی به انسان، این که مفهومی نداره که، او به حیوان ناطق، چنانکه این مفهوم نداره. و صلی الله علیه و آله. جزوه ها رو فردا میگیم.